بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من فقدان الکفاف و نعوذ بک من شماتت الاعداء. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار شهیدان مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانقدر و برخوردار و بهره‌مندیم از فیوضات نورانی صحیفه کامله سجادیه و دعار هشتم امام رو بررسی میکنیم. سخن به اینجا رسید که در میان همه مواردی که حضرت استعاذه به خدا می کند، خود رو به پناه خداوند می دهد، راه نمایی از حضرت حق می طلبد و در مسیر حرکت کردن او را می جوید از حضرتش، آخرین جمله ای که دیروز خواندیم این بود که نعوذ بک من تناول الاسراف، خدایا به تو پناه می برم از این که من اقدام به اسراف کنم و گرفتار اسراف باشم. البته توضیح داده شد که مفهوم اسراف بسیار گسترده است، نه تنها حوزه مسائل مالی را و اقتصادی را که در ذهنیت ماست شامل می شود، بلکه مطالب فکری، اعتقادی، اجتماعی، حقوقی، خانوادگی، در تمام حوزه های زندگی هر مقوله ای رو که بپندارید اشاره کردیم سه حالت داره. یا این که انسان اون توان لازم رو در اون زمینه به کار نمی بندد، اقتار می کند، یا از حد می گذرد، اسراف می کند، یا در حد قوام و قصد. هنگامی که انسان به حد و مرز عمل می کنه، چیزی رو رو معیار عمل می کنه، این رو میگن قصد. قصد که کلمه اقتصاد هم از همین معنا گرفته میشه. بالاتر از قصد میشه افراط، میشه اسراف. زیر حد قصد میشه اقتار یا تفرید. توجه فرمودید؟ امام فرمودن نعوذ که من تناول الاسراف، به تو پناه میبریم خدایا از این که ما در سرپنجه اسراف گرفتار آییم و مرزها رو رعایت نکنیم، از قصد فراتر بریم و این توان وجودی ما در جایی صرف شود که جای آن نیست. من گذشت بس تموم شد. وقتی کسی توان 20 کیلو بار برداشتن داره، اگر 22 کیلو بار برداشت اسراف است، یعنی از قصد 2 کیلو فناتر رفت، بالاتر رفت، این میشه اسراف. و اگر دقت کنید ببینید در تمام حوزه های زندگی چنین چیزی هست. و این حالا میخواد قوم لوط باشن خدا مصرفشون بنامد، یا کسانی که هنجارهای حقوقی جامعه رو زیر پا میگذارن در باب قصاص در سوره مبارکه اسراء، خداوند اینها رو بگوید ولا تسرف فی القتل، اسراف در قتل نکنید، در قتل هم اسراف وجود داره. در تمام این موارد این مفهوم جاریست. به پایان رسید گفتیم. اما جمله‌ای که الان آغاز می‌کنیم و خواندیم خدمت دوستان و دیگه رو به انتهای این دعا شریف می‌ریم امروز و ان شاءالله تمام خواهد شد این دعا، و من فقدان الکفاف، و خدایا به تو پناه می‌برم از فقدان و نبودن کفاف. فقدان فقده یعنی نبودن، در قبال وجده یعنی بودن. فقدان نقطه مقابل وجدان است. وجدان یعنی داشتن، فقدان یعنی نداشتن. کلمه کفاف ما یکف به بهل حاجه، آنی که حاجت انسان با آن پاسخ داده می شود، آنی که نیاز انسان با آن برآورده می شود. پس کفاف چیزی است که نیاز انسان رو پاسخ میدهد. این میشه کفاف، آنچه که نیاز انسان رو پاسخ میدهد. بسیار زیباست، دقیقا در بسیاری از دعاها به این مضمون اشاره شده است. دقت کنید عزیزان، بالاخره ما یه نیازهایی داریم، نیازهای مادی و دنیوی داریم در دنیا و در زندگیمون که باید اینها پاسخ داده بشه. هنگامی که انسان به مقداری وجدان یعنی دارد که نیازهای مادی خودش رو پاسخگو باشد، این رو میگن حد الکفاف. چرا این رو میگن کفاف؟ چون یکف عن الناس، چون دستش از مردم چی میشه دیگه؟ کوتاه میشه و نیاز به کسی ندارد، دست پیش کسی نمیبرد. اصلا کفاف رو که من کفاف به این دلیله، چون یکف عن الناس، ما یکف عن الناس، چیزی که انسان رو بی نیاز از مردم میکند و دست به سوی خلق نمیبرد میشه کفاف. چه جالب کلمه کفاف رو با چه واژه‌ای نوعا کنار هم به کار میبرید؟ افاف. میگید الکفاف و الافاف، چون انسان وقتی به یه حد کفافی که میرسد یه عفتی هم در وجودش میاد، یه خیشتنداری هم میاد. و اساساً شاید بتوان گفت به مضمون بعض از دعاها، نمیگیم عموماً، اما برای بسیاری از انسانها حد الکفاف عامل نجاتشونه. یعنی وقتی در مسائل مالی بیشتر از حد کفاف برخوردار میشن، دیگه توانمندی حفظ و کنترل نفسشون رو ندارن بعضی از انسانها. همونطور این که هنگامی که زیر حد کفاف انسان داره، ممکنه موجبه ضعف عمل کرده انسان باشه. الان در قسمت بعدی هم میخوانیم بالاخره آن چه شیران را کند روبه، مزاج احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. وقتی انسان اون حد کفاف رو نداره، خب این تأثیر منفی داره در وجود انسان، اگر آدمی اون توانمندی لازم روحی و نفسانی رو نداشته باشه. اما حد کفاف فراتر هم برای گروهی توانایی هضمش نیست. چه عجیبه این جمله، ما قل و کفا، سخن معصوم رو عرض میکنم، ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، آن مقداری که به ظاهر کم است اما کفاف است، ما رو مستقلی میکنه در زندگی شخصی خودمون و هیچ حاجتی به دیگران نداریم. فرمودن خیرون، این بهتر از بسیاری است که انسان رو لهو میکنه، انسان رو دل مشغول میکنه و وامی ماند انسان و آدمی از اهداف جدی و اصلی وجود و زندگی و خلقت. بله، گروهی هستن که الها کم التکاثر، اینا وقتی به بیشتر از کفاف میرسن لهو میشن، دیگه از مسیر خلقت میمانند، باز میمانند. رجالون، آیه بعد از آیه مبارکه نور، رجالون لا تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله. انسان هایی هستن، بله، اینها به هیچ وجه من الوجود در بالاترین سطوح مادی و اقتصادی هم که باشند، لا تلهیهم، هیچی بازشون نمیدارد از یاد الهی، اما این نیاز به تقوا و حاجت به ایمان بسیار قوی داره. بعضی ها اگر از حد کفاف فرات هر بیان الها لحظ میشه، این هم یه مشکلی است. زیر حد کفاف هم افاف زیر سوال می رود. وقتی کفاف نیست، بعد می بینید افاف هم، اون عزت نفس هم زیر سوال می ده. لذا وجود مبارک امام از خداوند طلب می کند و من فقدان الکفاف، خدای به تو پناه می برم از این که من حد کفافم رو نداشته باشم. خدای تو خودت من رو بی نیاز کن به حد کفاف، اسباب اون رو برای من فراهم کن که دست من پیش مردمان دراز نباشد و پیش نفس خودم همون عفت لازم رو داشته باشم. و من فقدان الکفاف و نعوذ بک من شماتت الاعداء، و خدایا به تو پناه میبرم از شماتت اعداء. دیروز عرض کردم این بندهای پایانی دعا یه مقدار تفاوت داره با اون 30 نکته اولی که اشاره کردیم. یعنی اینها مسائلی است که شاید بعضیاش مستقیما دخل به ما نداره، ابتداعا ممکنه مسیر زندگی، رفتارها و عملکرد دیگران باشد، آن متوجه ما میشه. بعضی از این موارد مقدمات شما فراهم کردیم، اسباب اولی شما فراهم کردیم که نتیجش به سوی ما میاد. یه مقداری بعض از این فقراتی که در این قسمت پایانی دعا داریم کمی متفاوت با قبله. فرمودم پناه میبریم به تو از شماتت اعدا. کلمه شماته، اشماته، فرح العدو به ما نزلت بنا. چقدر زیباست این ترجمه فارسی که برای این داریم. من این جمله عربیشو بگم: فرح العدو به ما نزلت بنا، شادمانی بدخواهان به اون چه بر سر ما می آید. شما گاهی این رو کسی خدا رحمت کنه، قدیمی ها با دعاهای خوبشون واقعا چه دعاهایی میکردند اینها، گاهی میگفتن مادر برو، بابا برو که دشمن شاد نشی. این میشه همین جمله ما، شماتت الاعدا یعنی دشمن شادی، یعنی دشمن شادی. خیلی زیباست وقتی که بدخواه انسان یه حالی برای ما پیش میاد که اونها خوشحالی میکنن، میگن الحمدلله که اینطور شد، الحمدلله میگن اینطور شد، خورد زمین، مالش آتش گرفت، نمیدونم فلان شد، زندگیش اینطور شد، به هم خورد، چه شد؟ این میشه شماتت الاعدا. منتها سخن امام این فهم عرفی ما نیست، خیلی مطلب بالاتر از این هاست. پناه میبرم به تو از شماتت اعدا، از اینکه دشمنان من رو ملامت کنن به شادمان به نقصان و مشکلات من باشن. اما اعدا یعنی چه؟ سخن خیلی جدی است. ببینید، عدو یعنی بدخواه، دشمن، بله. منتها ما دو جور عدو داریم، یه دشمنی داریم که دشمنی او و شخصیت او محسوس است، یه عدو به دشمن غیر محسوس داریم که این دومی بسیار جدیتر در دشمنی است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. دشمنترین دشمنان انسان شیطان است که از روز نخستین شمشیر رو از رو بست، تصمیمش رو گرفت، گفت لاغوینهم اجمعین، هم همشون از دم از تیغ میگذرانم اگر زورم برسد. یعنی اعلام دشمنی از روز نخستین شیطان برای تک تک ما کرد و شد دشمن کمر بسته ما. عزیزان، لذا قرآن هم بارها و بارها گفت آقا مردم، بندگان خدا، این شیطان عدو شماست، فتخذوه و عدو، نگاهتون رو بهش نگاه دشمن داشته باشید، نگاه خیر بهش نداشته باشید، کنار نیاد باهاش، نکنه پاتون به لغزه در قبال پیشنهادهایی که به شما میده زیر دندانتون مزه کند. فتخذوه و عدو، به چشم دشمن، به نگاه دشمن، به برخورد دشمن با شیطان نگاه کنید تا مسئولیت پیدا کنید. خب ببینید، پس دشمنترین دشمنان ما اول شیطان که دشمن نامحسوسه. یه دشمن نامحسوس دیگه هم داریم که اون هم دنبال شیطان میاد، اون هم همین تعبیر رو نبی رحمت در موردش دارن، اعدا عدوک، یعنی دشمنترین دشمنان تو. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، نفس خودتوست، نفس خودتوست و این نفس اماره توست که دشمنترین دشمنان توست، همان نفسی که ان النفس لامارتون به سو، آن با آن تو رو به زشتی و پلشتی دعوت می کنند و به لغزش دعوت می کنند سر دوراهی ها. این میشه اعدا عدوک. خیلی جالبه، پیامبر تو حدیثشون فرمودن بدون این دشمن شما اون نیست که باش مبارزه میکنید، اگر او را از میان بردارید به بهشت میروید، یا اگر شما کشته شوید به بهشت میروید، بلکه اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبه. این باز مضمون سخن پیامبر است و حدیث نبوی است که دیگه نمیخونم من. پس ما یه عدوی داریم که این خیلی سر و کار با این دشمن سخته، چون پنهان می آید، پوشیده می آید، ستون پنجم می آید، به راز عمل می کند، به سر عمل می کند، وسوسه می کند، تزویل می کند، تصویف می کند، تزیین می کند، زین لهم الشیطان و اعمالهم، بزک می کند برای ما زشتی ها و پلشتی ها را، که این عجوزه عروس هزار داماد است برای ما میاد، یه جوری میاد که اصلا ما سردرگم میشیم، متوجه میشیم، نمیشیم، از کجا داریم میخوریم. این خیلی دشمن شناسی میخواد و با شناختش و وسواس شیطان، سازوکارهای شیطان. و یه وقتی در دانشگاه فردوسی، مال خیلی سالهای قبل بوده اگر اشتباه نکنم، مثلا با سال احتمالاً 72 مثلا 67 باشه اینها بوده مثلا، که من 10 جلسه رو 1 ساعت و نیمه رو اختصاص دادم صرفاً برای شناخت سازوکارهای شیطان، شخصیت شیطان و سازوکارهای شیطان در تقابل با انسان هست. این تو سلسله مباحث ما این دیویدی ها هست. 12 سازوکار دارد شیطان در نزدیکی به انسان. 12 روش داره تو قرآن که میاد یک به یک خودش رو به انسان نزدیک میکنه. خانم ها بایان، اگر نشناسیم یه مرتبه میبینیم تو میدان شیطان داریم بازی میکنیم، یه مرتبه میبینیم کاملا سوار ماست، مهار رو منداخته، عالی زن میزنه داره میبرد. کتب علیه انهو من تبله فا انهو یزلو، قطعا اگر کسی چنین شد میکشد میبردش دیگه. میشه همون بحث دیروز که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، سواری میگیرد و میبرد انسان. پس این دشمن، دشمن نامحسوس نامرئی است. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خیلی سخته باید اینو خوب شناخت. رو دست نخوریم از این دشمن. اما یه دشمنان بیرونی داریم که اینا هستند و محسوسند و عربده میکشند و حرف میزنند و قداره میبندند و خب با اینها راحت انسان دیگه. و عرد دولهم مستطعتم من قوه، ما هم آماده میشیم برای مقابله با اینها. بسم الله، این گوی و این میدان. این یکی. یه تقسیم دیگه هم داریم تو عداوت و دشمنی که اینم خیلی سخته. ما دو عدو داریم عزیزان، یکی عدو مند دنیا، یکی عدو مند الاخره. یه دشمنایی داریم که دشمن دنیای ما هستند، یعنی اینها به لحاظ منافع دنیوی ما، رشد دنیوی ما، موفقیت‌های دنیوی ما دشمن. اینا دشمنن، تقسیم منافع دارن، نمیخوان ما برسیم به چیزی، به سودی، به جایی. اینا با هر قدمی که ما جلو برمیداریم دشمنی میکنن، با هر سعادت و نیکبختی ما بدخواهی میکنن. این یه نوع دشمن است. یعنی موضع دشمنی ما با اونها چیه؟ دنیا و منافع دنیا و خصوصیات دنیوی است. اما یه دشمن داریم که دشمن دنیای ما نیست، در دنیا دوست ماست به ظاهر، اما دشمن آخرت و دشمن دین ماست. این یه لسومی و سرطانی است که به دین ما میافتد، ولو اینکه به ظاهر دوست دنیوی ماست تو فراوان، تو آیات و روایات. و بدترین این دشمن، عذرخواهی میکنم که این رو میگم دیگه، دشمن خانگی است که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. کسانی که ایمان آوردید، بعضی از این زن و بچه‌هاتون، از این شوهراتون عدو شما، دشمن شما. ولو این که لیلی و مجنونید، اما دنیای شما که نه، کاری نیست دیگه، با هم دوستید در دنیا، اما آخرتتون رو میخورن. یعطا به رجل یوم القیامه، یه انسانی رو فردای قیامت میارن. قد تلخ این مضمون که خدا میدانه من الان میخوام برای شما بگم، توان گفتنش ساده ندارم، احساسی میشم وقتی میخوام بگم این حدیث رو. گاهی میارن یه انسانی رو فردای قیامت در حضور اهل قیامت، بعد میگن ببینید این کسیست که اکل حسناته و عیاله، این کسیه که خوبیهاش و زن و فرزندش خوردن، قی کردن، این تبدیل شده به این سیاد، این نابود شده یه عائله خودشه. یعنی گاه ممکنه عداوت در دنیا محبت است، اما در قیامت عداوت. اون زن و شویی که یک دیگر رو به معصیان الهی سوق میدن و به خروج از مسیر طاعت و تقوای الهی، دیگه نیاز به قسم نیست، دوست هم نیست، عدو همند. اما عدو للآخره، عدو آخرت و عدو دینه. اون زن و فرزندی که دین آدمی رو، اون شوهر و فرزندی که دین آدمی رو به باد میدند، اینها دوست نیستند به گزارش قرآن. پناه به خدا میبریم دیگه از این بیشتر نپردازم به این قصه. پس یه نوع دشمنی است دشمنی دنیا، یه نوع دشمنی است دشمنی برای دین و آخرت، که اینها رو دیگه در فرمایشات میبینیم، در کلمات الهی هم وجود داره. حالا امام فرمود نعوذ بک من شماتة الاعداء، خدای به تو پناه میبرم از این که مورد ملامت دشمنان واقع بشن و دشمنان به شکست من و زوال من شاد بشن. و برمیگردم به همون جمله عامیانه و دعای گذشتگانمون، خدایا به تو پناه میبرم از این که دشمن شاد باشم. خوب است اگر اینم ترجمه کنیم درست گفتیم و به خطا نگفتیم. و شما و نعوذ و کمن شماتت الاعدا و من الفقر الالاکفا. جمله بعدی، به خدایا می آیم به ساحت تو، به آغوش تو، به امر تو، به فرمان تو خودم رو می سپارم. من الفقر الالاکفا، از فقر به اکفا. و فقر رو، حاجت و این رو می دانیم. اکفا جمع کف، کف یعنی اشباه، نظیر، قرین. اگر به همسر کف گفته می شود به دلیل اینکه باید قرین باشه، شبیه باشه، نظیر باشه دیگه، زوجیت یعنی همین اصلا به طور کل، نمیشه که شرقی غربی باشن با هم. اکفا جمع کفه یعنی نظیر و اشباه و همسال. خدا به تو پناه میبرم از این که من فقر و حاجت و نیاز به مثل خودم داشته باشم، به نظیر خودم داشته باشم. حالا معنی دم دستی عبارت یعنی کسانی که همردیف منن، هم سطح منن. حالا من مقابل اینها با هم بودیم توی دانشکده، با هم بودیم توی این بازار، با هم بودیم توی این محله، با هم بودیم. حالا من مقابل اینها دستم دراز باشد، به تو پناه میبرم که خدایا عزت و آبروی من رو حفظ کنی که چنین نشود. اما در یه پله بالاتر اجازه بدید اکفا رو به کی بگیم؟ به تمام اونهایی که نظیر و شبیه ما هن، یعنی کل بنی نوع، یعنی کل انسان ها، همه انسان ها اکفا هند. الناس من جهت التمثال اکفا او، ابوهم و آدم و والام حوا او. انسان ها همشون به لحاظ خلقت اولیه کف به همن، اکفا ان، نظیر و شبیه همن، طبق قول این شاعر که بسیار زیبا گفته است. چرا؟ چون ابوهم و آدم و والام حوا او، چون یه پدر و یه مادر دارن. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را آفریدیم از یه مذکر و مؤنث. به این معنا پس یعنی خدایا من به تو پناه میبرم از فقر به انسانها و آدمیان. این خیلی معنای جامعتر و جالبتری میشه. برای اینکه بهتر معنا رو درک کنیم عرض میکنم که فقر یعنی حاجت و احتیاج دیگه. بله، فقر یعنی حاجت و احتیاج. ما دو فقر داریم عزیزان، یکی فقر الناس، یکی فقر الله. یعنی یکی الفقر الله، یکی الفقر الى غیر الله. اینطوری بگیم بهتره، یکی الفقر الى الله، یکی الفقر الى غیر الله. فقر به سوی خدا یعنی حاجت و نیاز به سوی خدا در ذات و حقیقت و سلول وجود انسان است. یعنی 10 میلیون میلیارد سلول ما فقیر الى الله به لحاظ جسمی. نفسی که داریم میکشیم فقر الالله. یا ایها الناس انتم الفقراء، مردم شما تمام وجودتون حاجت و نیاز به خداست. والله هو الغنی الحمید، خدا غنیه. قل هو الله احد الله الصمد، خداوند صمد بی نیازه. ما تمام وجودمون نیاز به سوی خداوند است. اولین و ابتدایی ترین نیاز ما به خداوند نیاز به ماندن به حیات، که یحیی و یمید، یمیت و یحیی و هو حیون لا یموت. این که بالاخره هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفس تو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. این حاجت ما به خداست، این تنفس ممتد ما، و این که بالاخره 100,000 بار در 24 ساعت این قلب باز بشه و بسته بشه، و این چند لیتر خون رو بچرخونه. خب این حاجت ما به خداوند است. و فقر انسان به لحاظ جسمی، فقر انسان به لحاظ روحی به خداست. یعنی قناع روح ما به چیست؟ که یه روحی ثروتمند میشه و توانمند میشه عزیزان، انگامی که متصف میشه به صفات الهی. یعنی علم میگیرد از یا علیم، حکمت میگیرد از یا حکیم، قدرت میگیرد از یا قدیر، لطف میگیرد از یا لطیف، عزت میگیرد از یا عزیز. بعد این نفس چی میشه؟ قناع پیدا میکنه، توانمندی پیدا میکنه. والا فقر در ذات ما فقر است، ما ممکن الوجودیم. فقر الالله مقدسترین چیزی اگر متوجه بشیم با. وقتی انسان این فقر رو متوجه نمیشه بعد میشه چی؟ میشه متکبر، میشه ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. اونایی که استکبار میکنن از سرسپاردگی و بندگی در پیشگاه من مستقیما به دوزخ و قهر خواهند رفت. پس ما هرچی فقرمون رو به خداوند بیشتر حس بکنیم نزدیکتر میشیم به خداوند. لذا سید کائنات فرمود نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی فرمود الفقر و فخری. این کدوم فقره؟ یعنی تهی بودن دست؟ الفقر و فخری یعنی فقر الله، تمام فخر من و افتخار من نیاز و حاجت به خداوند است و بندگی به خدا از کوی الهی است، حاجتمندی به خداوند سبحانه. چون هر مقداری که حاجت رو در وجود خود من و این فقر به خدا رو من بیشتر بفهمم هی نزدیکتر میشم. حالا من اینا رو گفتم، دوستان شاید در جمع باشن، یه مجموع کتاب های کوچک جیبی رو ما می نویسیم و میاد بیرون به نام آیه ها، که این یه موضوع یه آیه حساس و ویژه در قرآن که سخته مقدار معناش. مثلا جلد اولش بحث فضربوهنه، هم برخورد با زنان رو بزنید زن باید زد، این اصلا هر سن لکم کشدار شما یعنی چی نسا کم هر سن لکم. خب اینا خیلی سوال داره تو دنیا، تو این کتاب تو 50 صفحه این دوتا سوال جواب داده میشه. کتاب کوچک جیبیست، 6 جلد از اینها چاپ شده اومده بیرون، 6 عنوانش اومده بیرون. یکیش در باب دعاست، دعاها مستجابه. یعنی چی دعا؟ اصلا قد بگو یعنی چی ادعونی استجب لکم؟ کیه چیه؟ کی گفته همه دعاها مستجاب است که میگه ادعونی استجب لکم؟ چه شرطی وجود داره اصلا؟ حالا یک گوشه تکمیل را به اونجا دیگه وقتی به اوج میرسه مطلب میزنیم و گاهی هم خدمت دوستان گفتیم. اصلا راز دعا عزیزان و اصرار ورزی بر دعا اثبات فقر و حاجت انسان به خداست، که سخن در احتیاج ما و استقناع معشوق است. سخن در احتیاج ما و استقناع معشوق است. چسان افسونگری ای دل که در دل بر نمیگیرد. واقعا راز دعا که ادعو ولا تقل قد فرغ من الامر. تو همه چی دعا کنید، نگید تقدیره، نگید تمام است، نه، دعا کنید. این اصرار ورزی به دعا یه بعدش اثبات فقر و حاجت انسان به حضرت پروردگار است، که این فقر رو هرچه بیشتر بفهمیم غنی‌تر میشه، میایم بالاتر. عکسش که فقر به غیر خدا عینه ذلت است، کما اینکه فقر به خداوند عین عزت است. الفقر الی غیر الله میشه منشأ ذلت انسان، کما اینکه الفقر الی الله میشه سرمنشأ عزت آدمی. پس ما دو تا فقر داریم. اونی که امام در اینجا میفرمایند و من الفقر الی الاکفاء، خدای به تو پناه میبرم از فقر به انسان ها و نیازمندی به انسان ها، اینی که من دستم پیش این و اون دراز باشد. خدایا جوری من رو تربیت کن، جوری به من توان بده بکوشم بجویم و فقیر بارگاه خودت باشم و نیازمند تو باشم و به پیش دیگران دست نبرم. البته اینجا بحث زیاده، یعنی من میخوام بگم که گاهی اینجا یه بگیم دیگه این جمله رو نداره، گاهی اینجا یه دیدهای افراطی وجود داره به فقر مادی. یعنی اگر کسی ندارد، این جمله رو زیاد تو این سال ماها میشنید که از دری که فقر بیاید از آن در ایمان، از در دیگر ایمان میرود. هیچ سندی نداره این حرف، این هیچ سندی نداره در متون روایی ما، هیچ سند. مثل حرفای زیادی که میشنیم به هیچ سندی نداره، نظافت من الایمان، هیچ سند نداره. حرف خوبیه اما سند نداره. حب الوطن من الایمان، دوستی وطن از ایمان است، هیچ سند نداره تو متون روایی ما. ان الحیات عقیده و جهاد، هیچ سند نداره، اصلا قول شاعر لبنانی هستن، اصلا حدیث نیست. ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف قزینی. این شعر مال شعرهای عرب، اصلا مال امام حسین نیست این حرف، هیچ سند نداره. و قص علا هازا، سخنانی که اینها به اسم روایتگاه الان تو مردم مشهور است، اما عالم علم رجال و درایه وقتی نگاه میکنه میبینه هیچ اساسی ندارد. روب مشهور لا اصل له، چه بسیار چیزای مشهوری که اصلا ریشه نداره. یکیش اینه که فقر از دری که بیاید ایمان از آن در میرود. اگر اینطور باشه باید تمام فقرای عالم در طول تاریخ بیدینترین افراد باشند. و حالی که نزدیکان پیامبران الهی و پیروان پیامبران الهی از نوح بگیرید تا پیامبر اسلام، اون طبقه اولی که ایمان به انبیا می آوردن کی بودن؟ اغنیا بودن یا فقرا بودن؟ خب اینا که بس باید بیدینترین افراد می بودن، چرا دیندارترین افراد شدن؟ کی گفتم چه حرفی رو؟ بله، کسی روی خوش به فقر نشان نمی دهد و دوست نمی دارد، اما فقر هیچ عامل منقصت کسی نیست، کما این که عامل فخر کسی نیست. غنا، یعنی غنای مالی نه موجب فخر است و فقر و تهیدستی موجب منقصت. ابدا چنین چیزی نیست. فقیر با تقوا با غنی با تقوا در نزد خداوند هیچ تفاوتی به لحاظ تقواشون ندارن. این تقواشونه که اینها رو رتبه بندی میکند، نه برخورداریشون از دنیا که دارن یا ندارن. اینا رو اشتباه نکنیم. یعنی اگر دقیق تر بگم، ما یک فقر محمود داریم، یک فقر مذموم داریم، یک فقر متساوی طرفین. ممکن است ممدوح باشد، ممکن است مذموم باشد. فقر ممدوح همینه که توضیح دادم، الفقر رو الالله، الفقر رو فخری. خیلی عالیه، خدا کنه ما فقرا کوه جانان باشیم. این بزرگان وقتی نامه می نوشتن می گفتن انا الفقیر، الفقیر الى رحمت رب الباری محمد علی الانصاری، مثلا اینطوری می نوشتن. مثلا الفقیر، این عنوان الفقیر رو می نوشتن بر خودشون فرض برامد. یعنی فقر الالله هست، نه البته اون اصطلاحی که بعضی از طبقات به کار می برن، اونو عرض نمی کنن. اون فقر مذموم چیه؟ فقر و نفس. فرمودن بدترین فقرها، افقر الفقر، فقر نفسه. اینه که نفس انسان زبون توهیه، هیچ ویژگی به امتیازی در این نفس کسب نشده. ذلت ها و خفت ها تو این نفس است، نه کمالات نفسانی، رذائل نه فضائل. فرمودن این نفس فقیره، این فقر مذموم. اما اون فقری که میتواند مذموم باشد یا محمود باشد، پسندیده یا ناپسند باشه، فقر مالی است. فقر مالی میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. گاه برای بعضی از انسان‌ها نداشتن عامل نجاتشون. عزیزان، روایات متقن صریح معصومین که گروهی در قیامت خداوند میگه بنده من، اینی که در دنیا موقعیت و اسباب برات فراهم نشد به موقعیت مادی برسی، ببین علتشو و میبینه و متوجه میشه. و اونجا هست که تا ابد به سجده میافتد و از خداوند شکرگزاری میکنه. ان من عبادی لا یصلحه الا الفقر ولو اغنیته لافسد فی الارض. بعضی از بندگان منن که اینها رو من کنترلشون میکنم تو دنیا به لحاظ داشتن و نداشتن، گاهی دارن گاهی ندارن، اگر دست اینها رو باز میگذاشتم میرفتن از من فاصله میگرفتن. یعنی گاه فقر ممکنه خوب باشه، گاهی هم فقر ممکنه موجب تباهی انسان باشه. پس این فقر وسطی ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. یه فقر محمود، یه فقر مذموم، یه فقری که ممکن است زوجنبته این باشه. حالا امام اونی که میگن اون بودیه که انسان رو میبره متاسفانه به فقر نفس و من الفقر الالاکفا، خدا از تو میخوام پناه میبرم به تو، این که من فقیر به مردم و دست مردم و خلق نباشم که موجب ضعف نفس من، ذلت من و زبونی من نباشد. و من معیشت فی شده، خدای به تو پناه میبرم از معیشتی که در شدت باشد. کلمه معیشت با همان عیش یکیست به معنای حیات و زندگی. شدت هم یعنی چی؟ اشتداد. و شده یعنی عسر، سختی. خدای به تو پناه میبرم از این که زندگیم سخت بگذره. ببینید الان من گفتم اکثر انسان‌ها در فضای فقر مادی مشکل دارن. حالا نگیم اکثر انسان‌ها، خیلی از انسان‌ها در فضای فقر مادی دشواری دارن، یعنی امتحان سختی است. وجود و مبارک امام موسی بن جعفر در اون دعای زیباشون که سید ابن طاووس در مهجت و مهجت دعوات می نویسه، فلا تفتنی به اقلال ابواب الارزاق و انسداد مسالکها. خدا خوب از یک امتحانی که اگر سلام میدونی برای من قرار ندی، زیق شدن باب رزق سخت. البته اینو به شما بگم، امتحان انسان در قنا سخت‌تر از امتحان انسان در فقر. امتحان در داشتن سخت‌تر از امتحان در نداشتن. مسلمان‌ها تا زمانی که اوضاع مالیشون خوب نبود، بالاخره در منظر پیامبر اسلام و اون شرایطی که پیش آمد، همونهایی که شنیدید بودن که واقعیت عزیزان، همون تقوا و همون اصالت ها و همون همدلی ها که بیاد این جرعه آب رو بده به این فرد اولی، اشاره کنه به دومی، اشاره کنه به سومی، اشاره کنه به دهمی، تا بخواد آب رو به دهمی بده بگه انا لله و انا الیه راجعون، به شهادت برسه، برگرده بینه نهمی شهید شده، هشتمی شهید شده بالا به تشنه، تا اولی. این مسلمان ها بودن. بعد که اینها رسیدن به فتوحات ایران و به ثروت‌های ایوان مدائن و امثال دیگه، تو اینها خلیفه کشی باب شد، گریبان هم گرفتن باب شد، ناکسین و قاستین و مارقین به تعبیر امیرالمؤمنین روی شد و شد آنچه شد متاسفانه. یعنی امتحان به قنا سخت‌تر از امتحان به فقر برای عده‌ای از انسان‌ها. اما در این حال این دشواری خودش مشخص. امام کمان و من معیشت فی شده، به خدا به تو پناه میبرم از معیشتی که در عسر و سختی باشه. یه روی دیگه سکرم بگیم، تو روایات میگن نعم المعین و علی التقوا القنا، از کمک‌های خوب انسان برای تقوا ورزی قناست، ثروت. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالح خواندش رسول. نعم المال صالح للرجل صالح، ثروت خوب برای انسان خوب خوب است، خیلی هم خوب است، نه خوب است. نعم المال صالح للرجل صالح، پس این میتونه یه کمک بسیار عالی باشد هنگامی که در مسیر تقوا و ایمان مصروف میشه. فرمود و من معیشت فی شده و میتت علی غیر عده. ای وای ای وای، این چقدر تکان دهنده است. و خدا یا پناه و پناه میبرم به تو از مرگی که علی غیر عده، بر غیر عده است. عده ما یعد و یتحیع للسفر للحوادث لأحوال غیر المترقبه به تعبیر عرب، چیزی که انسان آماده میکنه برای سفر و برای حوادث و برای حالات پیشبینی نشده، اون رو میگن عده. خدا یا به تو پناه میبرم از مرگی که علا غیر عده است، از مرگی که اسباب این سفر رو ندارم و آماده نکردم، آماده نکردم. من به خودم نگاه میکنم، بالاخره هممون واقعا ما که می دانیم که مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. هیچ کدومشون یا هیچ کدوممون زن و مرد یقین نداریم که فردا بیاییم تو این مسجد فردا صبح. هیچ کدوممون چه که امضا شده تضمین شده از خدا نگرفتیم و با حضرت عزرائیل هم پیمان نبستیم که تا فردا نیاید. برای هممون ممکنه فردا حضور در اینجا دیگه شکل نگیرد، این امکانش هست برام. و ما تدری نفسون به هی عرض انتمود و ما تدری نفسون مازا و تکس با غدا، نمیدونم. اما چقدر برای این احتمالی که میدیم آمادگی داریم؟ از زبان خود وجود و مبارک حضرت خوندیم، وقتی گفتم براتون بگم سری دیگه چون میخواییم تمام کنیم دعا رو، اون دعایی که خود امام سجاد فرمودن اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، میرسید از در وارد میشید آقا تو محرابن رکعت اول نماز شما از دست دادید، به رکعت دوم میرسید میگید یا الله یا الله، ببندید مؤمنین، میبندید نماز رو، آقا میرن تو رکعت دوم به تشهد امام جماعت. چون شما تشهد ندارید، زانوتون رو از زمین بالا میارید، روی انگشتای پا و دستتون مینشینید. اسم این تجافی، این حالت، اینو میگن تجافی، یعنی سبک بودن. امام سجاد فرمود اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، خدایا من تو زندگی دنیا جوری منو قرار بده که پام چسبیده به زمین نباشه، حالت تجافی داشته باشم. امتیازش چیه؟ وقتی مکبر میگه به حول الله، اولین کسی که بلند میشه کیه؟ همینی که تجافی کرده، چون نچسبیده به زمین، راحت بلند میشه، سبک بلند میشه. و امام در ادامه بعد توضیحش دادن تجافی را، فهمدن بله استعداد للموت قبل حلول الفوت، خدایا منو مستعد کن، آماده باشم برای مرگ قبل از این که مرگ من برسد. دینم با خلق، روابطم با مردم، ارتباطاتم با نزدیکم با دورم، تعهداتم به خداوند جوری صاف است. ببینید مثل یه تولید کننده، مثل یه تاجر، دفتراشو جوری نوشته است که هر بازرسی، هر زی حسابی، هر دارایی چی، نمیدونم، هر کسی بخواد در رخ بیاد بفرمایید خدمت استاده، هیچ مشکلی نداره، همه چیز به تعبیر عامیانه شسته، رفته، مرتب، دفتر روزش، دفتر کلش، حساب ترازش، همه چیز مرتب آماده، هیچ مشکلی نداره. و اگر هر زمانی نباشه، خود این شخص یه نگاهی به دفترها هر صاحب نظری میکند، کاملا همه چیز روشن گویا هست. این فرمانش امام سجاد است. خدایا به من جوری توان بده که تو زندگی نسبت به مرگ، نسبت به برخواستن از این بساط عیش و زندگی، مستعد باشم، آماده باشم. خیلی خیلی جمله تکان دهنده است. چه مشکلاتی عزیزان این بنده به دلیل اینکه در معرض مراجعات اجتماعی بالاخره 30 سال 25 سال به شکل جدی حداقل هستم، این رو عرض میکنم، چه مشکلاتی که از این پیش میاد تو خانواده ها، تو جامعه، از این که هیچی روشن نیست. آقا فوت میکنه، هیچیش روشن نیست، نه حساب دنیاش، نه حساب آخرتش، نه دینش به خلق، نه دینش به خالق، نه مراودات اجتماعیش، نه مراودات اخرویش، هیچیش معلوم نیست. کلاف سردرگم یه جماعتی رو گرفتار و بیچاره خودش میکنه، به خودش هم بیچاره و گرفتار. اون سوی خد، اون حکایات عطار رو شنیدید دیگه، اصلا فریدالدین عطار نیشابوری، یکی از اساتید بزرگوار من، البته خدای حفظ کند او را که دیگه سنین خاصی رو دارن، صاحب نظر ممتاز در ادب پارسی که من در مقاطع مختلف تحصیل پاری از مباحث رو در رشته ادبیات فارسی که میخوندم خدمت ایشان بودم، در یه مقاله بسیار زیبای دقیق علمی ایشان اثبات کرد تشیع فریدالدین عطار را، که عطار از شاعران شیعی فرهیخته ادب پارسی است، این مرد بزرگ. خب حال روزش میدانید دیگه، بالاخره وقتی خودش میگه در مقدمه تذکرت الاولیا، بالاخره ما نشستیم گاهی روز 500 نبض میگرفتیم، همچین طبیبی بوده، همچین حکیمی بوده، همچین عطاری بوده، به این معنا بوده عطاری او دیگه. بالاخره گفتیم فقیر آمد و گفت خواجه بده در راه خدا شیء لله شیء لله، گفت برو برو جای دیگه، حوالت ما میگه برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. این گفت خواجه که درم به فقیر نمیدهد، چگونه جان به اسرائیل میدهد؟ گفت تو خودت چطور جان به اسرائیل میدی؟ این کاسه گدایی زیر سرش گذاشت، گفت ناد الله و نایبه راجعون، تکانش دادن دیدن رفته پریده نیست، تموم شد. عطار کشوی مغازه رو به تعبیر ما کشید، گفت نه دیگه این فایده نداره، برم ببینم این چی شد که اینطور رفت. شد فریدالدین عطار صاحب مختارنامه، مصیبتنامه، الهینامه، نوروزنامه، عرض منطق و تیر، تذکرت الاولیا، و برای خودش شده پهلوانی در میدان ادب و معرفت و عرفان و غیره و غیره. این آماده بودن خیلی مهمه. چقدر انسان ها حاضرن که وقتی جاشون گرم شده بهشون بگم بلند شو بلند شد. فرمود و میتتن علا غیر عده. بذارید حیف اومد که این رو حالا چیز کرده بودم خدمت دوستان پیش بینی کرده بودم، حداقل این رو از نهج البلاغه البته این که عرض میکنم، احذروا عباد الله، احذروا عباد الله الموت و قربه، مراقب باشید بندگان خدا از نزدیکی مرگ، و اعدوا له عدته، مهیا کنید عده را برای اون و سرمایه را برای اون. اینو امیرالمومنین هر روز میگفتن، یعنی بین الصلاتین قاعدتا امام وقتی بین الصلاتین میخواستن نماز بعدیشون رو ببندن فرض کنید به قول ما، یا بعد از اتمام نماز برمیگشتن به جماعت میگفتن تجهزوا تجهزوا رحمكم الله، تجهزوا تجهزوا رحمكم الله، مجهز باشید مجهز باشید، جهازتون بردارید اسبابتون بردارید، خدا شما رو رحمت کند. فرمود فانه یاتی بامر عظیم و ختم جلیل، بدونید این مرگ میاد با یه عظمت و شکوهی و خیر لا یکون بعده شر ابدا، یا این مرگ شما همراه با یه خیری براتون که هیچ شری بعد از اون نیست، یا او شر لا یکون معه خیر ابدا، یا بعد از مرگ یه شری براتون میاد که هرگز تبدیل به خیر نخواهد شد، و این شر و خیر پایدار از عده شما فراهم میشه، یعنی و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این عمل خودتونه که این خیر و شر رو فراهم میکنه، و خودتونید که باید این رو آماده کنید و مهیا کنید. این نامه وجود مبارک امام به محمد ابن ابی بکر، نامه 27 نهج البلاغه که این رو من شرحش کردم این نامه رو. خب فرمودن و میتتن علا غیر عده و نعوذ به کمن حسرت العظما، و پناه میبرم خدایا به تو از حسرت عظما. ببینید دو کلمه داریم گاهی تو گفتم خدمت دوستان، ندامت و حسرت، فرق اینها با هم چیه؟ برمیگردیم پشت سرمون میگیم ای وای چرا من این کارا رو انجام ندادم، برمیگردیم میگیم ای وای من چرا این کارا رو انجام دادم. اون جایی که انسان تأسف میخورد بر کارهای انجام نداده حسرت است، جایی که تأسف میخورد بر کارهای انجام داده ندامت است. از اسامی قیامت یوم الحسره و یوم الندامه، یعنی انسان ها تو قیامت و اثر رو ندامه، یعنی این چه کاری بود ما کردیم، وقتی میبینن حقایق را. از اون طرف میگن وا حسرتا علا ما فردت تو فی جنب الله، چرا انجام ندادی، چرا بود و سلامتی و وجود و فرصت و عمر و چرا مغتنم ندونستی. این میشه حسرت در چیزهایی از دست رفته. حالا ببینید ما دو تا حسرت داریم اینجا، ما میفهمد به تو پناه میبرم از حسرت عظما. عظما یعنی چی؟ خیلی بزرگ. ما یه حسرت هایی داریم تو دنیا، من شما نگاه میکنیم اون ماشین رو، اون خونه رو، اون زمین رو، الان خیلی این گاهی به این صحبت های دوستان میگید، میگی یاد 25 سال قبل اون زمین رو به ما پیشنهاد داد فلانی، چی میگفت؟ کل این زمین 10 میلیون تومان اون زمان به ما میداد، الان 10 میلیارده، ای وای که من نخریدم. حسرت میخورید بر اون زمین دو نبش کنار بلوار آینه خانه و فلان، و الان برای همین زمینی که میبینید این پاساجی به ما دادن 10 میلیون ما نخریدیم، حالا 10 میلیارد هم نمیتونه کسی بخره با پولای حالا. چقدر از این حسرت ها ما تو زندگی دنیا میخورن مردم تو صحبتاشون با هم، چرا این کار نکردم، چرا اون کار نکردم، چرا این کار نکرد. خب چی حال نشد، خدا رحمت کنه، بزرگی بود، عزیزی بود، به گردن من حق داشت، به منزله پدر من بود، بالاخره ایشان میگفت اینم روز سودایی نخورده، از تجار خوب مشهد بودن، پدر زن من میگفت همیشه خدای رحمت کند او را، میگفت اینم روز سودایی نخورده، اینم روز سودایی نخورده. خب چی میشه حالا حسرت باشه، ها رفته دیگه. اما یه حسرتیه که وقتی حسرتش میخوریم میسوزد مغز و استخوان، جان میکاهد، این حسرت عظماست. این دیگه حسرت تو دنیا نیست، این حسرت یوم القیامه، یوم الحسرته، اونجا دیگه حسرتش حسرت عظماست. امام فرمود به تو پناه میبرم من الحسرت العظما، از اون حسرت هایی که فردای قیامت انتقول نفسون قرآن میگه انتقول نفسون یا حسرتا وا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. چه فرصت های خدا تو دنیا داد برا من برا آبادانی امروزم، اما هیچ کدومش استفاده نکردم. این حسرت عظما، لذا باید گفت این که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. ول مصیبت الکبرا، و خدایا به تو پناه میبرم از مصیبت کبرا. باز امام کلمه کبرا رو میگن، خیلی اکبر و بزرگ. بله مشخص میشه ما دو تا مصیبت داریم، یکی مصیبت غیر کبرا، یکی مصیبت کبرا. فرق اینها چیه؟ باز مشخصه مصیبت غیر کبرا همین مصائبی است که در دنیاست و ابتلاهات و زمین خوردن ها و بیماری ها و امراض و همین مصیبت هایی که درست میشه طی میشه تموم میشه، بالاخره واقعا شما میبینید عزیزمون رو، دوستتون رو، نزدیکتون رو، بعد میگید ای شش ماه قبل این چه حالی داشت، پارسال الحمدلله الان چقدر سرپا و عالی و باتوان و نای نفس کشیدن در وجودش نبود، چه بود فلان. خب طی میشه این مسائل، اینا مصیبته اما طی میشه. اما یه مصیبته که طی نمیشه، اونم المصیبه فی الاخره. سوال کردن از وجود امام معصوم ای المصیبت اعظم، کدوم مصیبت اکبر و اعظم است؟ ببین کن چی جواب دادن. فندن المصیبتو فی الدین، مصیبت در دین، این که انسان دینش به باد برود، این که انسان دچار شبهاتی و دچار اشتباهات فکری و عقاید باطلی و دچار رفتارهای خلاف دینی محرزی بشه، این مصیبتیه که مصیبت کبرا میشه در قیامت. فرمود و مصیبت الکبرا و اشق الشقا، و خدایا به تو پناه میبرم از اشق الشقا. اشق الشقا، شقاوت ضد سعادت، سعادت یعنی نیکبختی، شقاوت یعنی بدبختی. حالا یه عده‌ای تو دنیا ممکنه بدبختی‌هایی داشته باشن اما اینا اشق الشقا نیست، باز بالاترین شقاوت، شقاوت در آخرت هست. یک گروهی میدونید میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا تو قیامت، خدایا غالب شد بر ما شقای ما. و بعد کسانی میشن که اما الذین شقوا ففی النار، امام میفهمد به تو پناه میبریم از شقاوت در جهان آخرت به جای سعادتی که اما الذین سعدوا ففی الجنه، سعیدان در بهشت. و سوء المآب، مآب از ماده آب یعنی مرجع، و از اون بازگشت بعد به قیامت. و حرمان ثواب، حرمان یعنی محرومیت، محرومیت از ثواب تو و عنایات تو. و حلول العقاب، وقتی کسی وارد جایی میشه دیگه ساکن میشه میگن حل بالبلد یعنی استقره. و حلول العقاب، و پناه میبرم از این که عقاب بر من مستمر باشد و ثابت باشد. به اینجا که رسید دیگه پایان داست. اللهم صل علی محمد و آله. امام طبق معمول با درود و تحیت بر پیامبر و خاندان او دعاشو به پایان میرسانه که تضمین کند دعا را که قبلا توضیح دادیم، و به شکل کلی یک بار از همه چیزهایی که گفت دوباره به خدا پناه میبرد، از همش، از تمام این موارد. و اعرنی، خدا به من پناه بده، منو در پناه خودت قرار بده، من کل ذالک، از همه اینهایی که گفتم. و اعذنی من کل ذلک، حالا تو همین دعای پایانی امام یه درسم به هممون میده و اون درس اینه. و اعذنی من کل ذلک برحمتک، خدایا از همه اینا به رحمتت پناه میبرم. و جمیع المؤمنین والمؤمنات، خدایا منو در پناه خودت در قبال این سیئات اخلاق قرار بده، و همه مؤمنین و مؤمنات را در پناه خودت قرار بده. یعنی امام اون روز داره چه کسی رو دعا میکنه؟ شما را امروز دعا می کند، تمام مؤمنین و مؤمنات را دعا می کند. همین بند پایانی هم امام آموزش می ده به ما که از مهمترین مؤثرترین شیوه های دعا عزیزان التجمیع و فدعا. نگید خدایا ارزقنی، بگید ارزق من فلعرز. نگید خدایا عافیت من بده، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اغن کل فقیر، اللهم رد کل فکر کل. این شیوه آموزش رو، یعنی انسان آنچه را که از خزانه الهی میخواهد صرفا برای خودش طلب نکنه. و جالب اینه، از عوامل قبول دعا، شما یه خواسته ای دارید، یه تومار امضا میکنید، این رو 10,000 نفر امضا میکنن، بعد میدید آقا وقتی نگاه میگم بابا این خواسته مردمه، این یه کارش بکنید، در مام تشبیه میگم، وقتی انسان دیگران رو در دعای خودش شریک میکنه، بعد تو این دیگران بالاخره صاحب نفسانی انسان‌هایی هستن که خدا به برکت اونها شاید دعا در حق ما را هم مستجاب کنند. لذا این یه دستوره، یه راهکار خیلی مفید و مؤثره. حالا این شأن و حضرت وجود ما رو که حجت خدا نیست، اما آموزشه. و اعذنی من کل ذالک برحمتک و جمیع المؤمنین و المؤمنات یا ارحم الراحمین. و در پایان امام با رحمت واسعه الهی دعا و سخن و مضمون کلامشون رو به پایان میرسانن. خب این دعا 8 بود که توفیق اون رو در این 7 گفتگو خدمت دوستان یافتیم. انشاءالله فردا دعا 9 رو خدمت عزیزان شروع میکنیم و محضر مبارکتون ادامه خواهیم داد. منم در پایان این دعا همه دعا رو میکنیم که خدایا با آبروی سید الساجدین و به سوز سینه و معرفت این بنده صالح و حجت الهی پروردگارا، آنچه را که امام فرمودند در حق همه ما مستجاب بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.